نمایندگان کارت تابعیت افغان از این کشور اخراج شدند و این روند به صورت ادامه دارد. پاکستان در ماه جنوری سال روان اعلام کرد که دارندگان کارت تابعیت افغانی ACC باید تا تاریخ 31 مارس خاک این کشور را ترک کنند. در غیر آن پس از اول ماه اپریل در برابر آنان زور کار گرفته خواهد شد. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در سال 2017 برای 800,000 افغان مقیم پاکستان کارت تابعیت افغان یا ACC توزیع شده بود. 1,300,000 مهاجر دیگر نیز دارای کارت‌های خاص مهاجرت به نام POR‌اند. حکومت پاکستان به دارندگان کارت‌های POR نیز هشدار داده است که باید خاک این کشور را ترک کنند. حکومت فدرال پاکستان به دارندگان این کارت تا تاریخ 3 جون 2025 مهلت داده است، اما هنوز روشن نیست که این مهلت تمدید خواهد شد یا خیر. در روزهای اخیر علاوه بر پاکستان، ایران نیز روند اخراج اجباری مهاجران افغان از خاک خود را شدت بخشیده است. UNHCR گفته است که در ماهای می و اپریل حدود 500,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که 11 لاری حامل کالاهای تجارتی افغانستان هنوز هم در بندر واگه متوقف ماندن. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه 21 جوزا منتشر شد اعلام کرد که اطمینان او نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای احتمالی با ایران کمتر شده است. دونالد ترامپ در گفتگو با پادکاست پاد فورس وان در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می‌کند می‌توان ایران را قانع کند که برنامه هسته‌ای‌اش را تعطیل کند گفت قبلا این طور فکر می‌کرد، اما حالا هرچه بیشتر می‌گذرد کمتر اطمینان دارد. این نخستین بار است که رئیس جمهور آمریکا در خصوص توافق با ایران ابراز بدبینی می‌کند. آقای ترامپ همواره از نزدیک بودن توافق با ایران سخن گفته بود. او روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در قصر سفید گفته بود که درباره ایران با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت کرده و افزود که مذاکره با ایرانی‌ها سخت است. آقای ترامپ در مصاحبه‌اش همچنان گفت که به نظر می‌رسد ایرانی‌ها از تاکتیک‌های تأخیری استفاده می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، چه توافق شود و چه نشود. ایران و ایالات متحده تاکنون 5 دور مذاکره برای دستیابی به توافق در زمینه برنامه هسته‌ای تهران انجام دادند، ولی در زمینه توافق بر سر غنی‌سازی یورانیوم به بن‌بست رسیدند. در حالی که ایالات متحده خواهان غنی‌سازی صفر از سوی ایران است، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که این موضوع خط قرمز تهران است و آن را رد کردند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود که ایران در مذاکرات هسته‌ای بسیار تندتر شده و این امر او را غافلگیر کرده است. آمریکا و ایران قرار است دور ششم مذاکرات را برگزار کنند، اما هر کدام تاریخ‌های متفاوت را برای این نشست اعلام کردند. آقای ترامپ از مذاکرات در روز پنجشنبه 22 جوزا سخن گفته، اما وزارت خارجه ایران روز یکشنبه 25 جوزا را زمان مذاکره اعلام کرده است. واشنگتن میگوید پیشنهادهای قابل قبول را به صورت مکتوب در اختیار ایران گذاشته است و تهران گفته که به زودی پاسخ این پیشنهادها را خواهد داد. ایران همواره گفته که هیچ قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و تنها به دنبال تولید برق هسته‌ای و پروژه‌های صلح‌آمیز دیگر است. در این حال امیر نصیرزاده وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه در مورد احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا در صورت عدم دستیابی به توافق هشدار داد و مدعی شد که اگر درگیری تحمیل شود قطعا تلفات طرف مقابل نسبت به آنها بیشتر خواهد بود. اشاره او به پایگاه‌های ایالات متحده در قطر و بحرین است. آمریکا همچنین نیروهای در کویت، امارات و عربستان سعودی نیز دارد. دونالد ترامپ و مقام‌های اداره او از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور در هفته‌های اخیر بارها تاکید کردند که توافق احتمالی با ایران شامل غنی‌سازی یورانیوم نخواهد بود.
بیشتر از خبر
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که 11 لاری حامل کالاهای تجارتی افغانستان هنوز هم در بندر واگا متوقف ماندند. یک عضو هیئت مدیره این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش‌های برای حل این مسئله جریان دارد. در عین حال اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک میگوید تاجرانی که کالاهای تجارتیشان در این بندر متوقف مانده بسیار نگرانند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
بانک بیش از 150 لاری تاجران افغان که پس از درگیری بین هند و پاکستان حدود یک ماه در بندر واگا متوقف شده بودند، حدود دو هفته قبل وارد هند شدند، اما 11 لاری هنوز در نزدیکی واگا در سمت پاکستان متوقف ماندند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید این لاری هایی هستند که در داخل پاکستان در پس از گمرکات متوقف بوده و بعدن به بندر واگا رسیدند. خانجان الکوزیوز و هیئت مدیره این اتاق چهارشنبه 11 جون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد و به زودی به این لاری ها نیز اجازه عبور داده خواهد شد.
از دا موتری که پیلان هستن این موترهایی بودن که در باج گمرکات استاد بودن پسان رفتن. ما لیستش ترتیب کردیم، هم به هندوستان دادیم، هم به پاکستان و هم به وزارت تجارت، ولی ما وعده سپرده شده که خلاص میکنیم وعده چیز میکنیم.
و در ادامه از تاجران افغان خواست تا زمانی که بندر تجارتی واگا به گونه کامل بر روی صادرات و واردات باز نشده باشد کالاهای خود را صادر نکنند. شمار از رسانه‌های هندی نیز به تازگی گزارش دادند که 11 لاری با کالاهای نیمه فاسد شدنی افغانستان در بندر واگا متوقف شده و در انتظار اجازه عبور از سوی پاکستان هستند. از این میان ایندین اکسپرس به نقل از منابع تجاری خود گفته که این موترها که با میوه‌های خشک بارگیری شدند در فهرست رسمی موترهای متوقف شده در واگا شامل نبودند و به نظر می‌رسد یک اشتباه تکنیکی صورت گرفته و این موترها از شمارش رسمی بیرون ماندند. در ادامه آمده که اکنون حکومت پاکستان از مقامهای افغان یا طالبان می خواهد تا اسناد لازم را فراهم کنند. در این حال اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان می گوید که هرچند به زودی به این 11 موتر اجازه عبور داده خواهد شد، اما این موضوع نگرانی جدی برای تاجران به وجود آورده است که کالاهای تجاریشان هنوز هم متوقف ماندند. خالد احمد رحمانی سخنگوی این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت
به خاطر مشکلات کاغذهایشان یا چند هفته در مرز متوقف گردیده بود که باعث نگرانی شدید تاجرها قرار گرفته بود، چون مواد غذایی بود. از یک سو آب و هوای پاکستان و هندوستان هم گرم بود و مال و اموال تاجرها را تهدید میکرد. به خاطر یک کمی نگران شده بودند و کاغذهایشان که اگر مال برگشت بخوره در افغانستان هم کاغذهایش وقت میگیره، اگر از مرز عبور بکنند هم وقت میگیره. به خاطر نگران شده بودند.
در پی تشدید تنش بین هند و پاکستان پس از حمله مرگبار در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند، از 24 اپریل بیش از 150 لاری بازرگانان افغان در بندر واگا متوقف شدند که پس از نزدیک به یک ماه تأخیر اجازه عبور دریافت کردند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تاجران افغان در این مدت میلیون ها دلار ضرر کردند. حبیب الرحمن رحمانی یکی از تاجران کمال تجاری حدود یک ماه در این بندر متوقف شده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل مسدود بودن این بندر زیان زیادی را متحمل شده است.
موترهای ما همه عبور کردند، اما به اموال ما که در آنجا متوقف بودند کم از کم 50% زیان رسیدند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که این کشور سالانه حدود 500 میلیون دلار تجارت میوه خشک از مسیر واگا با هند انجام می دهد. گفتنیست که حدود 4 ماه پیش وزارت امور خارجه هند از بندر چابهار برای استفاده تجارت بین دو کشور نیز یادآوری کرده بود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با هند از طریق دهلیز هوایی نیز ارتباط تجارتی داشت که اکنون غیر فعال است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar گزارش از ما، قضاوت از شما. و آخرین گزارش این مجله خبری بامدادی. شماری از مسئولان مکاتب و مراکز آموزشی آنلاین میگویند که آنها تلاش میکنند تا با پیشبرد دروس آنلاین تأثیرات منفی محرومیت‌های آموزشی بر دختران در افغانستان را کاهش دهند. این در حالی است که اخیراً سیما صبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان، گفته که محروم ساختن دختران از آموزش در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرات بسیار منفی بر مردم افغانستان دارد. حکومت طالبان در حدود 4 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را از رفتن به مکاتب منع کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
ما به فکر رشد و شکوفایی هستیم. می‌خواهیم که همتراز جهان اول باشیم.
فاطمه محمدی یکی از مسئولان مکتب آنلاین به نام بانو است. او میگوید این مکتب آنلاین که به ابتکار شماره از جوانان ایجاد شده، برای دانش آموزان صنف‌های بالاتر از دوره ابتدایی مواد درسی فراهم می‌کند و خدمات آن کاملا رایگان است.
در خدمت شاگردان صنف هفتم الا دوازدهم هستند، دخترانی که در افغانستان از تحصیل باز ماندند و همچنان هموطنانمان چه طبقه اوناس و چه طبقه ذکور که در کشورهای همسایه بی سرنوشت شدند و از تحصیل باز ماندند.
با گفته فاطمه آنها اخیراً حمایت یک نهاد مربوط به جرمنی را به دست آوردند و در کنار ارائه مواد درسی نصاب تعلیمی افغانستان به شکل صوتی و پی دی اف برنامه های برای آموزش زبان انگلیسی و آلمانی نیز دارند. میترا الکوزای مسئول مرکز آموزشی سحر نیز به رادیو آزادی گفته که در مرکز آنلاین آنان مضامین ریاضی و زبان انگلیسی تدریس می شود.
اگرچه نمیتونه جایگزین مکتب رسمی باشه، اما طبعا کمک میکنه، چون برنامه ما چند بودی است. اولی از اینکه یک مهارت یاد میگیرن، موضوعات دیگه ما روش کار میکنیم، مثل موضوعات اعتماد به نفس خانم ها، معلومات در مورد صحت فیزیکی، صحت روانی، حتی قاعدگی و موضوعات بارداری، در این موارد ما روشان کار میکنیم.
خانم محمدی و الگوزای برادی آزادی گفتند که آنان تلاش میکنند تا با این فعالیت‌ها تأثیرات منفی محرومیت دختران از آموزش را تا حد بر جامعه کاهش دهند. این در حال است که سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تازگی گفته است که محروم ساختن دختران از مکاتب و پوهنتون‌ها در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرات منفی جدی بر مردم افغانستان، به ویژه بر سلامت زنان دارد. او که در حاشیه کنفرانس انجمن دکتران نسایی و ولادی در شهر فرانکفورت جرمنی که نمایندگان نزدیک به 80 کشور در آن شرکت داشتند با خبرگزاری دویچه وله صحبت میکرد، افزود که این ممنوعیت تنها زنان را آسیب نمیزند، بلکه در کل به جامعه اثر بوارد میکند. خانم سمر همچنان گفته است که یک زن باسواد میتواند وضعیت یک خانواده را تغییر دهد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و در دسامبر 2022 طالبان تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع کردند و در دسامبر 2024 هم آنان را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی منع کردند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند. بانک مکاتب و مراکز آموزشی آنلاین برای شمار از دختران زمینه آموزش را فراهم کرده، اما بسیاری از دختران محروم از آموزش پیش از این به رادیو آزادی گفتند که توان خرید بسته های اینترنتی را ندارند و کیفیت آن نیز مناسب نیست. همزمان فعالان بخش آموزش نیز تاکید می کنند که آموزش آنلاین بی تاثیر نیست، اما به هیچ وجه نمی تواند جای آموزش حضوری را بگیرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت میکنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهیم که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقش و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگرا، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان ها محدود میشن. این محدودیت ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد، که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسان.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار، عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی را در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هاشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند که این کار در جوامع مختلف صورت می گیرد، اما تا حدی بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کنند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنن و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازن. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنن. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنن.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواستهایی برای تغییر در سیاستهای حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این میتوانه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته می‌شود. همچنان بعضی حکومت‌ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنن به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرن. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتونن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند، تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
So هم شکستی آخه تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر پیمانه
ساختی دلم شکستی آخه تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر بوتیش وگرم بنشین و برم بنشین ایارم